میدونید نگاه اسلام به حج به عنوان یکی از فرائض دینی یک نگاه بسیار جهان شمول و مبتنی بر ارزش‌های انسانی و دینی است و اسلام با در واقع ایجاد چنین فریضه ای تلاش کرده که اولا امت اسلام رو حول محور کعبه یک وحدت و انسجام خاصی ببخشه و همه نمادهای در واقع تفاوت و غیریت رو در این مراسم از بین ببره و
بله.
انسانها رو در یک تراز قرار بده بدون توجه به پست و مقام و موقعیت و ثروت و فقر و همه این مسائل و نشون بده که یک چنین مراسمی در اسلام میتوانه همه در واقع قیدهای ممیزی انسانها رو که در اثر مادیت و مسائل مادی بین اونها فاصله ایجاد کرده رو از بین ببره و انسانهای غنی رو در کنار فقیر، مسئول رو در کنار غیر مسئول و دارای مقام و موقعیت رو در کنار افرادی که هیچ موقعیتی ندارن قرار بده و اون مواسات و در واقع تساوی که بین حقوق انسان‌ها در واقع اسلام بخواد پدید بیاره رو در اونجا تجلی ببخشه. این نوع مناسک در اسلام که خب از زمان پیامبر بزرگوار اسلام تا الان همچنان زنده نگه داشته شده و سعی شده که هویتش حفظ بشه علارغم دسیسه هایی که وجود داشته که بتوانن به هر حال انحرافی در این هویت ایجاد بکنن، میتوانه یک الگویی برای عدالت خواهی، یک الگویی برای تساوی حقوق انسان ها و یک الگویی برای فراهم کردن زمینه وحدت و انسجام امت اسلامی در واقع فراهم بکنه و پدید بیاره که جهانیان به اون بتوانن اقتدا بکنن. لذا همونطور که مقام معظم رهبری در پیامشون این فرصت رو برای جهان اسلام، برای امت اسلامی یک فرصت گرانبها برای تعامل و تبادل و در واقع تبادل فرهنگی بین امت اسلامی دانستن و سعی کردن که از این فرصت برای همدردی با مسلمان ها و هم آهنگی بین امت اسلامی و اطلاع پیدا کردن از مشکلات و گرفتاری های همدیگه و همچنین نزدیک شدن اندیشه و افکار امت اسلامی به همدیگه در واقع استفاده بشه، طبیعی است که میتوانه این حج و مراسم نمادی باشه برای رعایت حقوق انسانها و حقوق اساسی اونها در چنین مراسماتی و طبیعی است که حفظ امنیت این مراسم و همچنین رعایت همه اصولی که در برگزاری این مراسم مورد تأکید خداوند علی متعال قرار گرفته که هر کدامش یک درسی
بله.
چه درس استکبار ستیزیش و شیطان ستیزیش، چه درس وحدت حول یک محور در واقع لایزاد مثل کعبه و خداوند، چه همدردی و هم آوازی با مسلمان ها و نوع دوستی که در قربانی و غیره نهفته است و باید در واقع از این قربانی به نفع مستضعفین و محرومین استفاده بشه، چه در عبادت و معنویتی که موجب ارتقاء در واقع روحی و معنوی انسان ها میشه و چه رعایت اون اخلاق مناسک که در اون حتی به یک پشه هم نمیشه در واقع حقوقش تجاوز کرد و به هیچ حیوانی نمیشه حقوقش رو نادیده گرفت. اینها همه نشون دهنده این هست که به هر حال ابعاد این مراسم و ذره ذره مناسکش و رفتارهایی که درش تاکید شده درسهایی برای رعایت حقوق انسانی، رعایت حقوق حیوانات، رعایت حتی حقوق گیاهان و در واقع عدم روحیه تبخر و در واقع دستوردهی، حتی در اینجا که نمیشه مثلا به کسی دستور بدی که آب برات بیاره، اینها همه در واقع مبارزه با نفس و سلوک انسان رو میتوانه تجلی ببخشه که اگر به یکی که اینها عمل بشه و توجه بشه میشه درس‌های بسیار عمیق ازش برای روابط انسانی و اجتماعی گرفت.
به نظر میسه اگه ما بتونیم به لحاظ رسانه‌ای هم حالا با اون دست تاکیداتی که رهبری در قالب جهاد تبیین داشتن در قالب رسانه‌ای تبلیغاتی اینو برای مردم دنیا نشون بدیم، یعنی همین مجموعه اتفاقات که در حج میفته خیلی میتونه خود حج ظرفیت اینو داره که مقابله کننده با اسلام حراسی باشه. نظر شما چی؟
همینطوره. یعنی واقعا این مناسک اگر به طور دقیق و بر اساس یک تحلیل درست و واقع بینانه برای امت جهانی و برای ملت‌های جهان تبیین بشه و گام به گامش در واقع تجزیه و تحلیل رسانه‌ها قرار بگیره، درس‌های بسیار آموزنده‌ای برای بشریت میتوانه داشته باشه. منوط بر این که رسانه‌ها در این زمینه بتوانند حق مطلب را ادا کنند و به نحو مطلوبی از کارشناسانی که در این زمینه خبره هستند و مسلط هستند برای تبیین این مسئله استفاده بکنه.
به عنوان سوال پایانی، خب در کنار این بعد ایجابی که معرفی اسلام از ظرفیت‌های حج است، یک بعد دیگری هم داره که بعد سلبی از منظر معرفی و افشای دشمنان. بعد از حالا 2 سال کرونایی که حالا این حج ما اینقدر با صورت گسترده داریم حضور پیدا می‌کنیم، در این چند سال دیدیم که اسرائیل خیلی فعالیت‌هایی داره می‌کنه که خودشو به نوعی دوست مسلمانان جا بزنه، روابطش با کشورهای اسلامی و عربی زیاد بکنه، اسم پیمان صلحش پیمان صلح ابراهیم بذاره، یعنی یک اسم مقدس انتخاب کنه. چقدر به نظرتون فرصت حج امسال به صورت خاص در زمینه اون براءت از مشرکینش فرصت خوبیه که این ماهیت این پیمان‌ها، این اقدامات فریبکارانه اسرائیل برای امت اسلامی به قولی تبیین بشه، واکاوی بشه، تا ملت‌های مسلمان بدونن که اگه پیوند و رابطه عمل اسرائیل برقرار صرفا با دولت‌هاست و این از دل ملت‌ها برنخواسته؟
خوشبختانه البته ملت‌ها هیچ وقت همراه سیاست‌ها تا کنون نبودن و برای ملت‌ها کاملاً به لحاظ دشمن صهیونیسم و اسرائیل یک دشمن واقعی و دیرینه مسلمان ها هستند که این رو به واقع درک کردن. ولی طبیعی است که اگر از این فرصت برای تعمیق این شناخت استفاده بشه، جنایات اسرائیل به گوش همه مسلمانان که معمولا تحت سیطره خبرگزاری ها و رسانه های دشمن هستند برسه و ظلمی که در حق ملت فلسطین داره روا میشه و جنایاتی که صهیونیست ها علیه مسلمانان در سراسر جهان دارن انجام میدن و نقشی که اینها داشتن در کشتار مسلمانان، در حمایت از داعش و گروه های تکفیری، اینها به نمایش گذاشته بشه و مردم نشون داده بشه و تبیین بشه، قطعا این شناخت مسلمان ها نسبت به این دشمنان واقعی هم از آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر خواهد شد و طبیعتا موجب مقاومت و ایستادگی بیشتر اونها در برابر دولت هاشون که مسیر عادی سازی روابط رو طی میکنن خواهد شد و در همراهی امت اسلامی برای تحریم اسرائیل و تحریم کالای اسرائیل و تحریم رابطه با اسرائیل، مثل همون کاری که در مجلس عراق انجام شد و هر گونه رابطه با اسرائیل رو حتی براش کیفر تعیین کردن، قطعا این میتوانه تعمیم پیدا بکنه به تمام کشورهای اسلامی و باید از این کاری که مجلس عراق انجام داده در واقع بقیه ملت‌های اسلامی هم درس بگیرن، استفاده بکنن و هر گونه عادی سازی روابط رو به عنوان یک جرم در واقع در کشورشون تلقی بکنن.